سلام به شما که در این کاوش عمیق همراه ما هستیم. امروز سراغ یه مقاله خیلی جالب رفتیم از بخش سایبر مگ مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف. موضوعش هم خیلی داغه. هوش مصنوعی چطور داره صنعت داروسازی و بیوتکنولوژی رو یه جورایی زیر و رو میکنه. میخوایم با هم ببینیم این فناوری دقیقاً کجای کار کشف و تولید دارو ایستاده و چطور داره همه چیز رو تغییر میده. فقط یه آمار جالب بگم که بحث رو شروع کنیم. پیش بینی شده هوش مصنوعی تا سال 2025 میتونه سالانه بین 350 تا 410 میلیارد دلار، بله میلیارد دلار، ارزش جدید برای صنعت دارو ایجاد کنه. واقعا رقم بزرگیه. خب حالا بیایید ببینیم پشت این عدد چه خبره.
دقیقاً همینطوره. هوش مصنوعی با قدرت زیادی وارد این حوزه شده. اما نکته جالب اینه که خب همه شرکت‌ها با یه سرعت اون رو به کار نگرفتن. نباید فراموش کنیم که روش سنتی کشف دارو یه مسیر فوق‌العاده طولانی و البته گرونه. یعنی به طور متوسط 14.6 سال زمان میبره و حدود 2.6 میلیارد دلار هم هزینه داره. اون هم برای هر داروی جدیدی که به بازار میاد. هوش مصنوعی در واقع اومده که این اعداد و این روند کند و پرهزینه رو به چالش بکشه.
خب پس این پذیرش در عمل چقدر فراگیر شده؟ یعنی آمارها چی نشون میدن؟ چون با این پتانسیلی که گفتید آدم فکر میکنه همه باید خیلی سریع پریده باشن وسط ماجرا.
آمارها یه تصویر جالبی رو نشون میدن. یکم پیچیده تر از این حرفاست. ببینید، پیش بینی میشه تا سال 2025 هزینه سالانه‌ای که صنعت دارو صرف هوش مصنوعی میکنه به چیزی حدود 3 میلیارد دلار برسه. تعداد همکاری‌ها و قراردادها هم خیلی جالبه. اونایی که برای کشف دارو با کمک هوش مصنوعی بسته شدن از فقط 10 تا مورد تو سال 2015 یهو پریدن به 105 مورد تو سال 2021. خب این یه روند صعودی واضح رو نشون میده. اما نکته کلیدی تفاوت توی سرعت این پذیرشه.
تفاوت بین کیا دقیقاً؟
ببینید، تفاوت اصلی بین شرکت‌های به اصطلاح AI first هستش، یعنی اون شرکت‌های بیوتک که از روز اول اساس کارشون روی هوش مصنوعی بوده، و خب شرکت‌های دارویی و بیوتک سنتی‌تر. اون دست اول یعنی AI first ها خیلی جلوترن. آماری که داریم میگه حدود 75%شون خیلی جدی دارن از هوش مصنوعی تو فرایند کشف دارو استفاده میکنن. اما شرکت‌های سنتی خب اونا خیلی محتاط‌تر عمل کردن و طبق همین آمار 5 برابر کمتر از این فناوری بهره میبرن.
5 برابر کمتر، این اختلاف خیلی زیاده. چرا؟ یعنی این شرکت‌های بزرگ و قدیمی‌تر چرا انقدر کمتر حرکت می‌کنن؟ فقط بحث فنیه یا دلیل عمیق‌تری پشتشه؟
نه، اصلا فقط بحث فنی نیست. راستش خیلی فراتر از این حرفاست. این فقط این نیست که یه نرم افزار جدید نصب کنن. این یعنی نیاز به تغییرات بنیادین توی کل مدل کسب و کارشون، توی فرهنگ سازمانیشون و حتی توی مهارتایی که کارمنداشون لازم دارن. شرکت‌های سنتی خب ساختارهای خیلی جا افتاده‌ای دارن که تغییر دادنشون زمان می‌بره. یه قشتی بزرگ رو نمیشه یهو دور زد. البته این به معنی بی‌توجهی نیست. یه نظرسنجی از PwC نشون داده که حدود 53% مدیران مالی این صنعت هوش مصنوعی و تحلیل پیشرفته رو برای اتوماسیون و افزایش کارایی جزو اولویت‌های بالاشون گذاشتن. یعنی دارن بهش فکر میکنن، برنامه ریزی هم میکنن، ولی شاید با سرعت کمتری اجراش میکنن. به هر حال چه با احتیاط باشن چه سریع، دیگه نمیشه هوش مصنوعی را نادیده گرفت. یه جورایی تبدیل به یه ضرورت رقابتی شده.
و با این وضعیت الان کیا دارن پرچم این حرکت رو دستشون گرفتن؟ یعنی کدوم شرکت ها دارن مرزا رو جابجا میکنن تو این زمینه؟
ببینید، بازار جهانی هوش مصنوعی توی داروسازی داره یه رشد انفجاری رو تجربه میکنه. پیشبینی‌ها از حدود 1.9 یا 2 میلیارد دلار تو سال 2025 صحبت میکنن که قرار برسه به چیزی نزدیک به 16.5 میلیارد دلار تا سال 2034. این یعنی نرخ رشد سالانه حدود 27%. توی این بازار خیلی پویا چند دسته بازیگر اصلی داریم. شرکت‌های بزرگ دارویی، قول‌ها مثل فایزر، اینا دارن خیلی فعالانه با شرکت‌های تخصصی هوش مصنوعی مثل تمپس و سایت و ریزن همکاری می‌کنن. از AI دارن توی کل زنجیره استفاده میکنن، یعنی از همون مراحل اولیه کشف دارو بگیر تا بهینه‌سازی کارآزمایی‌های بالینی و حتی تحلیل داده‌های جمعیت بیماران. جالبه که میگن هوش مصنوعی تو سریع‌تر کردن تولید داروی کووید 19شون یعنی پکسلووید نقش مهمی داشته.
پس فایزر خیلی فعاله. بقیه چی؟
آسترازنکا هم دقیقاً همین مسیر رو داره میره. اونا هم با شرکت‌هایی مثل Benevolent AI همکاری می‌کنن تا درمان‌های جدیدی برای بیماری‌های مزمن کلیوی و فیبروز ریوی پیدا کنن. بعد می‌رسیم به همون شرکت‌های AI First که گفتم. مثلا Benevolent AI تو بریتانیا. اینا از پایه با هوش مصنوعی ساخته شدن و تخصصشون دقیقاً همینه، اینکه بتونن هوشمندانه اهداف دارویی جدید رو پیدا کنن.
آها، یعنی تمرکزشون فقط همینه.
بله، تخصصی کارشون. یا مثلا جانسن که زیر مجموعه جانسن ان جانسن هست. اونا بیش از 100 تا پروژه مبتنی بر هوش مصنوعی دارن و حتی پلتفرم اختصاصی خودشون مثل trials360.ai رو ساختن که کارآزمایی‌ها رو بهینه می‌کنه. شرکت‌های مثل اینسیلیکو مدیسن هم هستن که تو استفاده از مدل‌های خیلی پیچیده یادگیری عمیق برای طراحی مولکول‌های دارویی جدید واقعاً پیشرو هستن. و نهایتاً شرکتی مثل روش که تو سال 2023 رتبه اول آمادگی هوش مصنوعی رو تو یه رده‌بندی معتبر کسب کرد. این نشون میده که ترکیب کردن استعداد داخلی با خرید هوشمندانه شرکت‌های کوچیک‌تر فناورانه میتونه یه استراتژی خیلی موفق باشه.
واقعاً جالبه که اینقدر بازیگرای متنوعی درگیر شدن، از غول‌های سنتی بگیر تا استارتاپ‌های تخصصی. حالا برسیم به اصل ماجرا. دقیقاً چطور هوش مصنوعی میتونه اون فرایند طاقت فرسای 14 ساله و 2.5 میلیارد دلاری کشف دارو رو کوتاه و بهینه کنه؟ این جادوش کجاست؟
سوال خوبیه. جادوی اصلیش، اگه بشه گفت جادو، توی توانایی پردازش و تحلیل حجم فوق‌العاده عظیمی از داده هاست. کاری که برای مغز انسان تقریباً غیر ممکنه. نقش کلیدی هوش مصنوعی توی چند مرحله اصلی خودش رو نشون میده. اول از همه توی شناسایی هدف، target identification. ببینید، تو روش سنتی این مرحله یه جورایی شبیه پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه. خیلی با آزمون و خطا وابسته است. هوش مصنوعی میتونه اقیانوسی از داده‌های ژنتیکی، پروتئینی، بالینی و مقالات علمی رو الگ کنه و الگوهایی رو پیدا کنه که به اهداف دارویی جدید یا حتی اهدافی که قبلا نادیده گرفته شده بودن اشاره دارن. همین خودش میتونه ماها یا حتی سالها توی زمان صرفه‌جویی کنه.
پس یعنی فقط کارهای قبلی رو سریع‌تر نمی‌کنه، بلکه داره کمک می‌کنه چیزای کاملاً جدید پیدا کنیم، درسته؟
دقیقاً. این فقط اتوماسیون کارهای تکراری نیست، بلکه یه جور توانمندسازی برای کشف‌های جدیده. بعد از اینکه هدف شناسایی شد، هوش مصنوعی میتونه تعاملات احتمالی مولکول‌های مختلف دارو با اون هدف رو شبیه‌سازی و ارزیابی کنه. حتی میتونه مکانیزم پیشرفت بیماری رو در سطح مولکولی تحلیل کنه. این به محققا کمک میکنه تا مولکول‌های طراحی کنن که احتمال موفقیت بالاتری دارن و خیلی سریعتر ساختارهای شیمیایی رو بهینه کنن. به جای اینکه هزاران ترکیب رو تو آزمایشگاه بسازن و تست کنن، هوش مصنوعی بهترین کاندیداها رو پیشنهاد میده. تخمین زده میشه تا سال 2025 حدود 30% داروهای جدید با کمک همین روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی کشف بشن.
این کاهش هزینه و زمانی که میگید در عمل چقدر محسوسه؟ یعنی واقعا میتونه اون رقم 2.5 میلیارد دلاری رو به طور معنیداری تکون بده؟
بله، شواهد اولیه نشون میده که برای اهداف دارویی پیچیده استفاده از هوش مصنوعی میتونه تا 40% زمان و 30% هزینه های مرحله پیشبالینی رو کاهش بده. مرحله پیشبالینی یعنی همون مرحله قبل از تست روی انسان. این عددها توی صنعتی که هزینه هاش انقدر سرسام‌آوره واقعا تعیین کنندن. میتونه تفاوت بین ادامه دادن یه پروژه یا متوقف کردنش باشه. و شاید حتی مهمتر از کاهش هزینه و زمان، پتانسیل افزایش احتمال موفقیت بالینی باشه. یادتون باشه که تو روش سنتی گفتیم حدود 90% داروها توی مرحله کارآزمایی بالینی شکست می‌خورن. این خیلی زیاده. هوش مصنوعی با کمک به انتخاب کاندیداهای بهتر، کاندیداهایی که شواهد اولیه قوی‌تری دارن، امید به افزایش این نرخ موفقیت رو خیلی بالا برده. یعنی دارو نه تنها سریع‌تر، بلکه هوشمندانه‌تر و با احتمال موفقیت بیشتر توسعه پیدا می‌کنه.
کارآزمایی های بالینی آره همیشه یکی از مراحل طولانی، پرهزینه و به شدت پر ریسک بودن. 90% شکست واقعا رقم تکان دهنده ایه. هوش مصنوعی اینجا دقیقاً چطور میتونه کمک کنه؟
دقیقاً همین مرحله یعنی کارآزمایی های بالینی یکی از بزرگترین جاهاییه که پتانسیل هوش مصنوعی خودشو نشون میده. تحول اصلی توی 3 تا حوزه اتفاق میفته. جذب بیمار، patient recruitment، طراحی خود کارآزمایش، trial design و تحلیل داده‌هاش، data analysis. اول جذب بیمار. پیدا کردن بیمار مناسب برای کارآزمایش همیشه یه چالش بزرگ بوده. یه کابوس واقعی برای محققا. جستجوی دستی توی پرونده ها هم زمانبر هم پر از خطا. حالا هوش مصنوعی رو تصور کنید که میتونه میلیون‌ها پرونده الکترونیک سلامت EHR و داده‌های دنیای واقعی RWD رو.
RWD یعنی چی دقیقاً؟
RW data یا real world data یعنی داده‌هایی که خارج از محیط کنترل شده آزمایشگاهی جمع‌آوری میشن. مثلا داده‌های بیمه، اطلاعات داروخانه‌ها یا حتی داده‌های دستگاه‌های پوشیدنی مثل ساعت‌های هوشمند. خب هوش مصنوعی میتونه همه این داده ها رو توی کسری از ثانیه تحلیل کنه و بیمارانی که دقیقاً معیارهای ورود به اون مطالعه خاص رو دارن با دقت بالا شناسایی کنه. ابزارهایی مثل Trial GPT حتی دارن این فرایند رو خودکار میکنن. این نه تنها سرعت جذب رو شاید 10 برابر یا بیشتر کنه، بلکه به افزایش تنوع قومیتی و جغرافیایی شرکت کننده ها هم کمک میکنه، چیزی که برای اعتبار نتایج خیلی خیلی مهمه. و جالبتر این که حتی میتونه پیشبینی کنه کدوم بیماران احتمال داره مطالعه رو نیمه کار رها کنن. اینطوری میشه از قبل براش برنامه ریزی کرد. این خیلی حیاتیه، چون تا 25% مطالعات یعنی 1/4 فقط به خاطر این که نمیتونن به اندازه کافی بیمار جذب کنن شکست میخورن.
پس پیدا کردن بیمار مناسب خیلی سریعتر و بهتر میشه، عالیه. در مورد خود طراحی مطالعه چطور؟ آیا اونم هوشمندتر میشه؟
بله، دقیقاً طراحی کارآزمایی هم داره از اون حالت خشک و ثابت سنتی خودش خارج میشه. هوش مصنوعی امکان طراحی‌های پویا و بیمارمحور رو فراهم میکنه. مثلا با تحلیل همین RWD که گفتیم میشه از قبل پیش بینی کرد کدوم زیرگروه از بیماران احتمالاً پاسخ بهتری به درمان میدن و کارآزمایی رو روی همونا متمرکز کرد. یا حتی میشه معیارهای ورود به مطالعه رو طوری تنظیم کرد که افرادی که احتمال پاسخدهیشون خیلی پایینه از همون اول وارد نشن. این کار بدون اینکه به اعتبار علمی مطالعه لطمه بزنه میتونه تا 10% طول دوره کارآزمایی رو کم کنه و خب منابع رو هم بهینه مصرف کنه. نتیجهش کارآزمایی های هدفمندتر و کارآمدتره.
و میرسیم به تحلیل داده ها. به نظر میرسه اینجا هم هوش مصنوعی میتونه کولاک کنه، به خصوص با حجم وحشتناک داده هایی که توی این مطالعات تولید میشه.
قطعاً نقش هوش مصنوعی توی تحلیل داده واقعاً انقلابی عمل میکنه. توی روش سنتی معمولاً باید تا آخر مطالعه صبر میکردیم، همه داده ها جمع میشد، بعد تحلیل شروع میشد. اما هوش مصنوعی این امکان رو میده که تحلیل آنی و مستمر داده ها در طول کارآزمایش انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی الگوریتما میتونن به طور مداوم داده هایی که از بیماران میاد رو پردازش کنن، میتونن روندها رو تشخیص بدن، اثر بخشی دارو یا عوارض جانبیش رو خیلی زودتر شناسایی کنن و حتی اگه لازم باشه پیشنهاد تغییر توی پروتکل مطالعه رو بدن. این یعنی انعطاف پذیری خیلی بیشتر. و جالبتر از اون هوش مصنوعی مولده، Generative AI هست، همون نوعی از هوش مصنوعی که میتونه محتوای جدید مثل متن، تصویر یا حتی داده تولید کنه. این نوع هوش مصنوعی میتونه با تحلیل داده‌های تاریخی از هزاران کارآزمایش قبلی احتمال موفقیت یک کارآزمایش جدید رو پیش بینی کنه. این به شرکت‌ها کمک میکنه که تصمیمات خیلی بهتری در مورد سرمایه‌گذاری روی پروژه‌هاشون بگیرن. مجموعه همه این بهینه‌سازی‌ها توی کارآزمایی‌های بالینی پتانسیل این رو داره که تا 25 میلیارد دلار توی هزینه‌های توسعه دارو صرفه‌جویی ایجاد کنه.
خب از کشف و آزمایش که بگذریم، میرسیم به مرحله تولید انبوه و رسوندن دارو به دست بیمار. آیا هوش مصنوعی توی این بخش از زنجیره، یعنی زنجیره تأمین، هم نقشی بازی می‌کنه؟
بله حتماً. تأثیر هوش مصنوعی به زنجیره تأمین دارویی هم رسیده و کاربردهای مهمی داره. یکی از مهمترین ها بهینه‌سازی خود فرایند تولید Manufacturing Optimization هست. سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی میتونن کیفیت محصول رو به صورت آنی و خیلی دقیق پایش کنن، خطاها رو کم کنن و کمک کنن که تولید یک نواخت باشه. این بخشی از اون مفهوم بزرگتر صنعت 4.0 هست که از سنسورها، روباتیک و اینترنت اشیاء یا IoT استفاده میکنه تا کارخانه ها هوشمندتر بشن. یک کاربرد مهم دیگه نگهداری و تعمیرات پیشبینانه Predictive Maintenance هست. توقف ناگهانی یک خط تولید دارو میتونه میلیون‌ها دلار ضرر بزنه. هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های سنسورهایی که روی تجهیزات نصب شدن میتونه پیش‌بینی کنه کدوم دستگاه داره به سمت خرابی میره و نیاز به تعمیر داره، قبل از اینکه واقعا از کار بیفته و تولید رو متوقف کنه.
یعنی قبل از اینکه اتفاق بیفته جلوشو میگیره.
دقیقاً، پیشگیری میکنه و نهایتاً مدیریت کل زنجیره تأمین سپلای چین منیجمنت. هوش مصنوعی به پیشبینی دقیق‌تر تقاضا برای داروها کمک میکنه که خب این باعث میشه موجودی انبار بهینه‌تر بشه و ضایعات دارو کمتر بشه. همچنین میتونه محموله‌های دارو رو به صورت آنی ردیابی کنه و شرایط نگهداریشون، مثلا دما برای داروهای حساس، رو کنترل کنه تا کیفیت دارو توی طول حمل و نقل کاملا حفظ بشه.
پس واقعاً هوش مصنوعی داره مثل یه نخ نامرئی توی تمام مراحل، از همون ایده اولیه دارو تا وقتی که میرسه به داروخانه نفوذ میکنه. با این حساب اگه بخوایم به آینده نگاه کنیم، مثلا سال 2025 به بعد، چه شکلی خواهد بود؟ چه روندهایی رو باید بیشتر زیر نظر داشته باشیم؟
خب، چند تا روند کلیدی رو میشه با اطمینان نسبی پیشبینی کرد. اول، ادامه همون رشد سریع بازاره که قبلا هم بهش اشاره کردیم. یعنی سرمایه گذاری ها توی این حوزه بیشتر و بیشتر خواهد شد. دوم، ظهور و تثبیت پلتفرم‌های یکپارچه کشف داروی مبنی بر هوش مصنوعی. شرکت‌هایی مثل اکسنشیا با پلتفرمی به اسم سنتور کمیست نشون دادن که این کار شدنیه. اونا تونستن یه داروی سرطان که کاملاً با هوش مصنوعی طراحی شده بود رو فقط توی یک سال به مرحله کارآزمایی بالینی برسونن. این فوق‌العاده سریعه. این پلتفرم ها که کل فرایند رو هوشمند می کنن، پتانسیل اینو دارن که هزینه ها رو تا 40% و زمان کشف دارو رو از اون میانگین 5 سال به فقط 12 تا 18 ماه کاهش بدن.
از 5 سال به کمتر از 1.5 سال، این واقعا انقلابه.
دقیقاً. سوم، پیشرفت های شگفت‌انگیز و شاید کمی ترسناک در هوش مصنوعی مولد برای طراحی مولکولی. مدل آلفا فولد از دیپ مایند که ساختار سه‌بعدی پروتئین‌ها رو با دقت فوق‌العاده‌ای پیش‌بینی می‌کنه، الان توسط بیش از 1.2 میلیون محقق در سراسر دنیا استفاده میشه و واقعاً درک ما از بیولوژی رو متحول کرده. حالا مدل‌های جدیدتری مثل جینی دارن میان که نه تنها ساختار پروتئین‌های موجود رو پیش‌بینی می‌کنن، بلکه میتونن پروتئین‌های کاملاً جدید با عملکردهای دلخواه طراحی کنن. پروتئین هایی که شاید اصلا توی طبیعت وجود نداشته باشن. این برای ساخت داروهای بسیار هدفمند، یعنی داروهایی که دقیقاً به هدف مورد نظر میچسبن و عوارض جانبی کمتری دارن، پتانسیل بی‌نظیری داره.
طراحی پروتئین های جدید، این دیگه واقعا شبیه داستان های علمی تخیلی به نظر میاد. شگفت انگیزه. در مورد کارآزمایی ها و تولید چطور؟ آیا اونجا هم روندهای جدیدی توی راهه؟
بله، حتما. روند چهارم، گسترش کارآزمایی های بالینی غیر متمرکز Decentralized Clinical Trials با کمک هوش مصنوعی. توی DCT ها بیماران دیگه لازم نیست مدام به مراکز درمانی برن. میتونن از خونه یا محل کارشون توی مطالعه شرکت کنن، مثلا با استفاده از دستگاه های پوشیدنی هوشمند یا اپلیکیشن های موبایل که داده ها رو میفرستن. هوش مصنوعی نقش کلیدی توی مدیریت این حجم داده‌های جمع‌آوری شده از راه دور و همینطور جذب بیماران مناسب برای این نوع مطالعات داره. این روش هم برای بیماران خیلی راحت تره و هم دسترسی به جمعیت‌های متنوع‌تری رو فراهم می‌کنه که قبلاً شاید نمیتونستن تو مطالعات شرکت کنن. حتی نهادهای نظارتی مثل FDA هم دارن مزایای این روش رو تایید می‌کنن و تشویقش می‌کنن.
پس کارآزمایی ها هم دارن راحت تر و فراگیرتر میشن.
بله، و روند پنجم افزایش استفاده از اتوماسیون هوشمند و دوقلوهای دیجیتال توی تولیده. حدود 79% مدیران صنعت دارو معتقدن اتوماسیون هوشمند تأثیر خیلی بزرگی خواهد داشت. مثالش همون استفاده فایزر از ربات‌ها و هوش مصنوعی برای مدیریت لوجستیک خیلی پیچیده واکسن‌های حساس به دما بود که دیدیم چقدر موفق بود. مفهوم دوقلوی دیجیتال، دیجیتال توین هم داره خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. دوقلوی دیجیتال یعنی یک کپی مجازی و خیلی دقیق از یک فرایند یا سیستم واقعی. مثلا یه خط تولید کامل یا حتی یه کارآزمایی بالینی. میشه روی این مدل مجازی شبیه سازی های مختلف انجام داد و فرایندها رو بهینه کرد بدون اینکه نیازی باشه توی سیستم واقعی دستکاری انجام بدیم. مثلا شرکت آنلرن با ساختن دوقلوهای دیجیتال از بیماران توی مطالعه آلزایمر تونست تعداد بیمارانی که توی گروه کنترل یعنی گروهی که دارونما میگیرن لازم بود رو به میزان قابل توجهی کم کنه و اینطوری مطالعه سریعتر پیش رفت.
همه اینها واقعا فوق‌العاده به نظر میرسه، اما خب همیشه یه روی دیگه سکه هم هست. این مسیر حتما پر از چالش و دست‌اندازه، درسته؟ یعنی همه چی گل و بلبل نیست.
قطعا نیست. چالش‌های خیلی جدی هم وجود داره. یکی از بزرگترین چالش‌ها همونطور که شاید حدس بزنید نیاز به داده‌های با کیفیت، تمیز و قابل دسترس است. هوش مصنوعی مثل یه ماشین خیلی قدرتمنده که سوختش داده است. اگه داده خوب نباشه، بهترین الگوریتم‌ها هم نتیجه خوبی نمیدن. جمع‌آوری و یک پارچه سازی داده‌های بیولوژیکی که از منابع مختلف میان، آزمایشگاه، بالین، مقالات، دستگاه‌های پوشیدنی، خودش یک کار بسیار پیچیده است. چالش مهم دیگه ماهیت جعبه سیاه، بلک باکس، بعضی از مدل‌های پیچیده هوش مصنوعیه. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات درک این که الگوریتم دقیقاً چطور و بر چه اساسی به یه نتیجه‌گیری خاص رسیده خیلی سخته یا حتی غیر ممکنه. این برای نهادهای نظارتی که باید از ایمنی و اثربخشی داروها مطمئن بشن یه مانع بزرگه، چون باید بتونن روند تصمیم‌گیری رو بفهمن.
یعنی نمیدونن تو اون جعبه سیاه چی میگذره.
حفظ حریم خصوصی بیماران با این حجم از داده‌های حساسی که جمع‌آوری و تحلیل میشه یه نگرانی خیلی عمده است. کمبود نیروی متخصص هم یه گلوگاه مهمه، یعنی افرادی که هم توی هوش مصنوعی تخصص داشته باشن و هم توی علوم زیستی و داروسازی عمیق باشن هنوز خیلی کمن. و البته هزینه‌های اولیه بالای پیاده‌سازی این سیستم‌های پیشرفته برای خیلی از شرکت‌ها به خصوص کوچیک‌ترها یه چالش جدیه. اما خب باید این رو هم گفت که در مقابل هر کدوم از این چالش‌ها فرصت‌های خیلی بزرگی هم وجود داره. سرعت بی سابقه توی پیدا کردن کاندیداهای دارویی، کارآزمایی‌های کارآمدتر و بیمارمحورتر، امکان استفاده مجدد از داده‌های موجود برای کشف‌های جدید که قبلاً ممکن نبود، فرصت شکل دادی به قوانین آینده، تولید دقیق‌تر و ایمن‌تر و نهایتاً اون چشمانداز بزرگ، یعنی رسیدن به پزشکی پرسونالیزه شده که درمانها برای هر فرد بر اساس ویژگی‌های منحصر به فرد خودش طراحی میشن.
شما به مسائل قانونی و اون چالش جعبه سیاه اشاره کردید. قانونگذارا و نهادهای نظارتی مثل FDA توی آمریکا یا EMA توی اروپا چطور دارن با این سرعت تحولات کنار میان؟ آیا تونستن خودشون رو تطبیق بدن یا هنوز خیلی عقبن؟
ببینید، این نهادها کاملا از این تحولات آگاهن و دارن تلاش میکنن خودشون رو تطبیق بدن، هرچند که همیشه سرعت تکنولوژی از سرعت قانونگذاری بیشتره. این یه واقعیته. اونها برنامه‌ای مثل Software Pre-Certification Program رو معرفی کردند که هدفش اینه که فرایند تایید ابزارها و داروهای مبتنی بر هوش مصنوعی رو یکم تسهیل کنه. البته به شرطی که شرکت‌های توسعه دهنده استانداردهای مشخصی رو از اول رعایت کنند. اما همون چالش جعبه سیاه بودن و نیاز به شفافیت و توضیح پذیری مدل‌ها همچنان یه موضوع خیلی داغ و در حال تکامله. پیدا کردن اون تعادل درست بین تشویق نوآوری و تضمین قطعی ایمنی بیماران هدف اصلیه، ولی رسیدن بهش ساده نیست.
و از دیدگاه اخلاقی چطور؟ به هر حال داریم در مورد سلامت و جان انسان‌ها صحبت می‌کنیم. این ملاحظات اخلاقی کجا قرار می‌گیرن؟
این هم یه جنبه که فوق‌العاده مهمه که نباید نادیده گرفته بشه. سازمان بهداشت جهانی یعنی WHO هم بارها ضمن تایید پتانسیل عظیم هوش مصنوعی نسبت به خطراتش، به خصوص خطر سوگیری یا بایاس توی الگوریتما هشدار داده. یعنی چی؟ یعنی اگه داده‌هایی که برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی استفاده میشن نماینده کل جمعیت نباشن، مثلا بیشتر از یه گروه نژادی خاص یا یه جنسیت خاص باشن، ممکنه الگوریتما همون سوگیری ها رو یاد بگیرن، در نتیجه درمان ها یا تشخیص هایی که این الگوریتما پیشنهاد میدن ممکنه برای همه گروه ها به یه اندازه مؤثر یا عادلانه نباشن. این میتونه نابرابری های موجود توی حوزه سلامت رو حتی تشدید هم بکنه. به همین دلیله که الان تاکید خیلی زیادی روی مفاهیمی مثل شفافیت، توضیح پذیری و به خصوص انصاف توی طراحی و پیاده سازی سیستم های هوش مصنوعی توی حوزه سلامت وجود داره. باید مطمئن شد که این فناوری قدرتمند در جهت منافع همه انسان‌ها بدون تبعیض به کار گرفته میشه.
میشه برای اینکه این بحث‌های یکم ملموس‌تر بشن، دوباره به اون مثال‌های موفقی که گفتید مثل الفا فولد یه اشاره بکنید، یا شاید یه نمونه دیگه که نشون بده این تکنولوژی واقعاً توی عمل داره جواب میده و فقط تئوری نیست.
حتماً الفا فولد واقعاً یه نمونه برجسته است و اثرش رو نمیشه انکار کرد. دقتش توی پیشبینی ساختار سه‌بعدی پروتئین ها، گفتیم با خطای میانگین کمتر از یک آنگستروم توی رقابت معتبر کسب 14 واقعا شگفت انگیز بود. این درک ما از ماشینالات مولکولی حیات رو کاملا متحول کرد و به طور مستقیم داره به سرعت بخشیدن به کشف دارو برای بیماری های خیلی پیچیده‌ای مثل آلزایمر و انواع سرطان کمک میکنه، چون فهمیدن شکل دقیق یه پروتئین کلید طراحی داروییه که بتونه بهش متصل بشه و کارش رو مختل یا تنظیم کنه. یه مثال کاربردی دیگه که شاید کمتر شنیده شده باشه از شرکت نوارتیس هست. اونا از سیستم‌های تحلیل تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی توی خطوط تولیدشون استفاده می‌کنن. این سیستم‌ها می‌تونن کیفیت قرص‌ها و کپسول‌ها رو به صورت آنی و با دقتی که خیلی فراتر از توانایی چشم انسانه بررسی کنن. می‌تونن کوچکترین نقص‌ها، ترک‌ها یا تغییر رنگ‌ها رو تشخیص بدن. این کار باعث میشه خطاها و ضایعات خیلی کمتر بشه و به تضمین استانداردهای بالای کیفیت کمک زیادی می‌کنه. این نشون میده هوش مصنوعی فقط توی فاز تحقیق و توسعه نیست، بلکه توی تولید روزمره هم داره تأثیر خیلی ملموس و مثبتی میذاره.
پس با همه این تفاسیر اگه بخوایم یه نگاه کلی و نهایی به آینده بندازیم، این مسیر به کجا داره میره؟ تصویر بزرگتر چیه؟ تهش چی میشه؟
تصویر بزرگتر اینه که نقش هوش مصنوعی توی آینده حتی عمیق‌تر و گسترده‌تر هم خواهد شد، به خصوص وقتی که با سایر فناوری‌های نوظهور و قدرتمند دیگه ترکیب بشه، مثلا با زیست شناسی مصنوعی سینتتیک بیولوژی که به ما امکان طراحی و ساخت سیستم‌ها و موجودات بیولوژیکی جدید رو میده، و شاید توی آینده یکم دورتر با محاسبات کوانتومی. محاسبات کوانتومی میتونه قدرت پردازش رو برای شبیه‌سازی‌های مولکولی بسیار پیچیده به طور نمایی افزایش بده. تصور کنید چه کارایی میشه کرد. این همافزایی‌ها پتانسیل این رو دارن که چالش‌های خیلی بزرگی مثل مقاومت آنتیبیوتیکی که یه بحران جهانیه یا درمان بیماری‌های ژنتیکی نادر رو حل کنن. همچنین ما شاهد حرکت خیلی قوی‌تر به سمت مدل‌های کاملاً بیمارمحور خواهیم بود. ابزارهای پوشیدنی هوشمند که وضعیت سلامت ما رو دائم پایش می‌کنن، الگوریتمایی که میتونن ریسک بیماری‌ها رو سال‌ها قبل از بروز علائم پیش‌بینی کنن و درمان‌هایی که دقیقاً برای پروفایل ژنتیکی، سبک زندگی و حتی محیط زندگی ما شخصی سازی شدن. در نهایت باید تأکید کنم که هوش مصنوعی قرار نیست جای پزشکان یا محققان رو بگیره، بلکه قراره یه ابزار فوق‌العاده قدرتمند در دست اونها باشه. ابزاری که کمک میکنه چرخه کشف، توسعه و ارائه درمانهای مؤثر سریعتر، هوشمندانه‌تر و کارآمدتر بشه. و این یعنی چی؟ یعنی نتایج بهتر و زندگی سالمتر برای بیماران در سراسر دنیا.
پس واقعا داریم شاهد یه دگرگونی بنیادین توی یکی از مهمترین صنایع برای بشریت هستیم.
هوش مصنوعی فقط یه ابزار جدید و فانتزی نیست، بلکه داره قواعد بازی رو توی داروسازی و سلامت بازنویسی میکنه. پتانسیلش برای بهبود زندگی‌ها واقعا عظیمه، اما همونطور که به درستی اشاره کردید، مدیریت دقیق چالش‌های فنی، قانونی و به خصوص اخلاقی هم در کنارش کاملا ضروریه. برای اینکه بیشتر رو عمیق‌تر با این تحولات شگفت‌انگیز و همینطور سایر پیشرفت‌های علم و تکنولوژی آشنا بشید، حتما پیشنهاد می‌کنم به مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف سر بزنید و مقالات خواندنی بخش سایبر مک رو دنبال کنید.
و شاید بد نباشه این بحث رو با یه سوال تموم کنیم که کمی به فکر فرو بریم. هرچه هوش مصنوعی نقش پررنگتری توی تعریف، تشخیص و حتی درمان بیماری ها پیدا میکنه، آیا خود مفاهیم بنیادینی مثل سلامتی، بیماری و حتی طبیعی بودن توی دهه‌های آینده دستخوش تغییر نخواهند شد؟ این سوالیه که شاید آینده بهش پاسخ بده.
سوال بسیار جالب و عمیقی بود. برای به پایان بردن این گفتگو ممنون از شما و ممنون از شما شنونده عزیز که همراه ما بودید. تا کاوش عمیق بعدی در دنیای شگفت‌انگیز فناوری و آینده‌ای که پیش روی ماست، همراه ما باشید.